با سلام و درود بر محمد مصطفی خاتم پیامبران و خاندان پاکش، خدمت عزیزان شنونده همراهان شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران سلام عرض میکنم. با ما همراه باشید، بشنوید برنامه پرسش و پاسخ تربیتی امروز رو که در خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رحمان دوست هستیم، پاسخ خواهند گفت به سوالات شما عزیزان درباره مسائل خانواده. در آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت عزیزان شنونده، هم عرض سلام دارم و از اینکه به ما اعتماد میکنن و سوالاتشون رو مطرح میکنن متشکر هستم و امیدوار هستیم که بتونم پاسخگوی سوالاتشون باشیم
ان شاء الله. عزیزان شنونده که در قسمت‌های قبلی این برنامه که خدمت خانم رحمان دوست بودیم با ما همراه بودند، خاطر دارند که بحثی رو آغاز کردیم به عنوان بحث‌های مقدماتی که در آغاز برنامه مطرح می‌کردند با عنوان مهارت‌های زندگی. چند مطلب در این باره گفته شد و به چند مهارت که ما رو یاری خواهند کرد در ساختن زندگی بهتر اشاره کردند. آماده هستیم که ادامه این بحث رو بشنویم. بفرمایید.
بله، ما بحث مهارت‌های زندگی رو مواردش رو گفتیم. به نظرم رسید امروز به بحث بخشش در زندگی بپردازیم. آیا خود بخشش در زندگی میتونه یه مهارت باشه؟ آیا هر وقت ما میتونیم بخشش داشته باشیم و هر وقت میتونیم نبخشیم؟ به شکل چه شکلی باید به اصطلاح این بخشش صورت بگیره تا یک مقدار هم آموزنده و عبرت آموز باشه؟ خیلی موارد پیش میاد که ما گذشت میکنیم، حالا رو کلمه گذشتن میتونیم یا اغماز میکنیم، اما مسئله اصلی اینه که ما اگر بخوایم به مسئله تفاهم بپردازیم و بخوایم که بگیم که اگر میخوایم به اون تفاهم یعنی فهمیدن متقابل برسیم، لازمش اینه که یک مقدار زیادی هم اغماز و بخشش داشته باشیم. پس بیایم ببینیم که چگونه ببخشیم. من قبل از اینکه باز به این نکته بپردازم اینجا اشاره به این نکته میکنم که بخشش یک زن و شوهر با بخشش یک پدر مادر در مورد فرزند یا بخشش یک معلم نسبت به دانش آموزشه و یا غریبه خیلی فرق میکنه و ما الان بحثمون بخشش است که آیا یک زن و شوهر در زندگیشون اگر بخوان از این مهارت استفاده بکنن به چه صورتهایی میتونیم این شیوه زیبا رو یا این اغماز رو به یک شکل کاملا آموزش دهنده و یادگیرنده انجام بدیم.
بله.
اگر میخواهیم واقعا دوست داشته باشیم در ابتدا باید بیاموزیم که چگونه ببخشیم. همیشه ما گفتیم تو بحثای ازدواج کسی که ازدواج میکنه در واقع اولین مرحله خودسازش اینه که از من خودش میگذره و در واقع عادت میکنه به یک کس دیگه هم فکر کنه و در خودش آموزشو میده که به یک کس دیگه هم در ذهنش افکاری رو داشته باشه که اونو مطابق خودش و به شکلی که خودشو دوست داره دوست بداره. همین باعث میشه از منش و خودخواهش فاصله میگیره. پس اگر میخواهیم واقعا دوست داشته باشیم باید بخشش رو ابتدا یاد بگیریم. کسانی که زندگی هاشون رو شروع میکنن با توجه به که اصلا اغمازی ندارن تو زندگی و همیشه حرف خودشون باید حرف اول و آخر باشه، اینا نمیتونن مزه دوست داشتن، لذت علاقمندی رو بچشن.
بله.
و اگر ما بخوایم به این مسئله بپردازیم مرحله اول تکامل اینه. اصلا شاید یکی از دلایلی که به ما میگن کسی که ازدواج میکنه نصف دینشو در واقع تکمیل کرده، بیان در واقع نصفی از راه رو رفته، این از منش و خودخواهیش فاصله گرفته. پس دوست داشتن در مرحله اول زمانی برای کسی اتفاق میفته که از اول زندگی احساس کنه باید بخشش داشته باشه. اینو من به خصوص به افرادی که حالا چه خانم و چه آقا سفارش میکنم که یه حالت سالار منشی، خود رأیی، استبداد نگری دارن، اینا معمولا تو زندگیشون موفق نمیشن. به اون خانواده هایی میگم که یه همچون بچه هایی رو تربیت کردن که وقتی میخوان حالا یا عروس یا دامادی رو وارد زندگیشون کنن از این اغماز و بخشش خبری نیست. ما یادمون باشه خطا کردن یه کار انسانیه. همیشه هم گفتیم، نمیخوام بگم به عنوان یه دستاویز اینو میخوایم قرارش بدیم، ولی میگیم خب انسان جایز الخطا است. انسان جایز الخطا یعنی نه که انسان باید همیشه اشتباه کنه، انسان همیشه باید خطا کنه، نه، انسان امکان داره به خاطر اون عدم گسترش فکریش، عدم وقوفش به همه حقایق، امکان داره خطا بکنه تو تصمیماتش، امکان داره تو ریسکایی که تو زندگیش میکنه اشتباه کنه. که اینجا لازمش، حالا ما اینجا قبل از که به بخششش بپردازیم میگیم هر چی میخواهیم، اگر میخواهیم، اگر تلاش داریم کمتر اشتباه کنیم، بیشتر بپرسیم، بیشتر بدانیم، بیشتر از تجارب استفاده کنیم. به دیگران هم حق نظر بدیم، دیگران هم حرف بزنن، حرف دیگران هم بشنویم، تا خود این باعث بشه توسعه بینش پیدا کنیم و اغماز و بخششمون هم رنگ بهتر و انسانی تری پیدا میکنه. لذا اگر میگیم حالا انسان معمولا خطا میکنه، خب ببخشید حالا این دفعه خطا شده، خب چند دفعه ببخشید؟ آیا صرف این که همیشه ما میتونیم اشتباه کنیم و همیشه طرف مقابل ما باید ببخشه اصلا به این موضوع بی توجه باشیم؟ نه، خب هر چیزی عظمت، حرمت و شأنیت خودش رو داره. این که ما فرض کنید میگن، چرا میگن فکر به گناه، چرا میگن اشد علی علیه السلام میفرماین اشد تا ذنوب مستخفتا بهی صاحبو، بدترین گناه اونه که صاحبش اونو کم و کوچولو بدونه، یعنی لوس کنه، قبح و زشتی گناه از ذهنش بره. ما میخوایم قبح و زشتی، ببخشید، ما میخوایم عظمت و حرمت و بالا بودن بخشش هم به این آسانی پایین نیاد، اصلا ارزشی پیدا نکنه. همونطور که نباید چیز کوچیکو که بزرگ کوچیک بدونیم، چیزای بزرگم کوچیک باز ندونیم. اینجا کدوم کار بزرگ؟ بخشش، گذشت. و همینو باعث بشه که ما هی بگیم انسان جایز الخطا است، اب نداره، حال دفعه دیگه. نه، یک بار، دو بار عادت کنیم اشتباه نکنیم، اما اگر اشتباه کردیم ببخشیم. یا در رابطه با مسئله که هست، بخشش رو بیایم به یه شکل دیگه نگاه کنیم. بعضیا بخشش میکنن، منت میذارن. اینو ما به خصوص به پدر مادرها میگیم، اینو به خصوص به زن و شوهرها میگیم، به هم دیگه محبت میکنن، میگن این حالا این من بودم این کارو کردم. بابا من و شما که مسلمونیم، ادعای اسلام دارین، قرآن میگه وقتی که دارید صدقه میدید به یه آدم مستحق درمانده، نیاید با منت گذاشتن باطلش کنید. خب ببینید این به ما درس میده، صدقه دادن رو با منت خراب میکنیم. آیا ما به زن و شوهر و پدر مادر به فرزندانمون داریم صدقه میدیم؟ یعنی صدقه عاطفی میدیم؟ اینو که نمی کنیم. حتی اگر اینم بکنیم باطلش کردیم. ما به حکم وظیفه و اون علاقه وجودی انسانی خودمون داریم به کسی محبت میکنیم. اینو چرا گفتم؟ خواستم عرض کنم پدران و مادران، همسران گرامی، وقتی همدیگر رو میبخشید، انقدر منت نذارین سر همدیگه. ببین حالا دیگه اب نداره، من سعی میکنم از گناه شما بگذرم. اگر از اون گناه شما نگذشته بودم الان اینجوری بود. انقدر منت میذاره فرد که طرف میگه بابا توبیختو بکن، تنبیه من بکن، انقدر منت دارم نذار. ما میخوایم بگیم یه بخششو بیم یه جور دیگه بگیم. اگر میگیم منت نذارین، یه چیز قشنگتری هم کنارش میگیم، بیم اصلا به عنوان یه هدیه تقدیم کنیم. همسر خوب من، فرزند عزیز من، ببین من سعی میکنم به این نکته فکر کنم که این اشتباه اتفاقی بوده و منم امکان داره اشتباه برام اتفاق بیفته، اما به هر حال هممون وظیفمونه در مقابل خطاهای همدیگه گذشت داشته باشیم. و من امروز میخوام یه هدیه خوب به تو بدم، این که از گناه تو گذشتم، یا این که نه حالا این دفعه گذشتم، دفعه دیگه تکرار نشه، این دفعه خیلی سخت بود گذشتم. اینا همشون در ظاهر یه شکل ادا میشه، ولی معانی مختلف و اثر روانی مختلف رو طرف مخاطب ما داره. پس بیاین بخشش رو به عنوان یه هدیه اول به طرف مقابل و بعد هم به خودمون. من اگر دارم میپذیرم از این منم میگذرم که میبخشم، در جمله اصلی باید بگم اول به خودم هدیه کردم. میگن به کسی چقدر احترام میذاری؟ میگن قد که به خودت احترام میذاری. به نفس خود انسان وقتی آدم، یعنی مگه ما نمیگه، مگه قرآن ما نمیگه ولقد کرمنا، من انسان رو با کرامت، یعنی من آمدم یه انسانی که کرامت خودم رو به او دادم و اونم یه انسان خلقش کردم، در واقع اول من با کرامت از خودم گذشتم. حالا چون از خودم گذشتم، از این مرحله سخت عبور کردم، حالا این که کرامتم بر تو ساری و جاری میکنم و از تو هم میگذرم. پس اول یه هدیه به خودمون، سپس یه هدیه به اون در واقع داریم میدیم. نکته بعدی، وقتی که ما میخواییم ببخشیم، این خود حالت بخشش یه اثر روانی خیلی خوب رو طرفه که این کارو میخواد انجام بده میذاره. چه اثری؟ اینکه فرد دیگه افکار مخرب و از ذهنش خراب میکنه.
فرد بخشیده شده منظورتون هست؟
نسبت به نه، فردی که میخواد ببخشه، بله. افکار منفی دیگه از ذهنش میره دیگه. چون اگه اون افکار منفی باشه، من همون که میگم منت میذاره، همون که میگم پدرشو در میاره تا یه جمله بگه. ولی وقتی میخواد خوب ببخشه، دیگه از اون افکار منفی خبری نیست. سعی میکنه فکر مثبت بکنه. شاید اینجوری شد که اینجوری فکر کردم، شاید اینجوری شد که این کار انجام شد. همش سعی میکنه نیمه پر لیوانو ببینه، نه اینکه حالا دیگه من اینجوری شد، حالا من مثلا این کارو انجام دادم با منت. اونجا نیمه خالی لیوان دیده میشه. نکته بعدی که در مورد بخششمون هست که حالا تا هر زمانی که فرصت دارم شما بفرمایید که من به مواردش اشاره کنم، بذاریم برای جلسات بعد. کسی که ببخشه یعنی حالت و حس انتقام جویی دیگه از وجودش میره. ما یه بار گفتیم منت گذاشتن، یه بار گفتیم خیلی بی تفاوت بخشیدن، یه بار میگیم انتقام. بعضی ها نحوه بخشششون حالت انتقام گیرنده است، یا اصلا نمی بخشن چون میخوان انتقام بگیرن. ما متاسفانه یادمون میره، فکر میکنیم انتقام گرفتن یعنی فقط طرف بره طرف رو یه کتک بزنه یا بکشتش. گاهی ما با جملاتمون، با نگاهمون، با رفتارمون آنچنان انتقام از یه فرد میگیریم که ای کاش اونو در واقع داریم دیگه. بازم حدیثی در رابطه داریم که انسانهایی که حرمت انسانی هر فردی رو به اصطلاح زیر پا میذارن، غیبت میکنن یا تهمت میزنن، گویا 70 بار اونو کشتن. این حدیث رو من از قال المعصوم حالا خدمت عزیزان عرض میکنم، حالا الان تو ذهنم نیست از کدام معصوم بزرگوار هست، یعنی میخواد بگه احترام بردن، آبرو ریختن، شخصیت هر انسانی مورد لطمه که واقع میشه یعنی 70 بار اونو کشتی. یعنی چی؟ یعنی با بخششت انتقام رو زیر پا بذار، با بخششت این صفت منفی یه هر انسانی که طبیعه روش فکر کنه در واقع به دست فراموشی سپرده بشه. به نکته بعدی هم اشاره میکنم و میپردازیم به سوالات عزیزان.
فرصت تنگی هست بفهم.
بله، این که همیشه با این حس رو داشته باشیم، زمانی که ما باعث میشه ببخشیم احساس میکنیم اون فرد یه مقدار مال خودمونه، یعنی اون فرد همیشه مالک افکار ما میشه، یا حالت این چنینی که بخشش التیام یه سری احسای بد خودمونم اتفاق میفته. یعنی درسته ما داریم به اون طرف میگیم ما تو رو بخشیدیم، ولی خودمون احساس میکنیم اون افکار منفی، ذهنی که باعث شد منو به این مسیر بکشونه، مثلا بعضی وقتا میگیم آخه آرام شدم ها، خوب شد نمردم، این طلب حلالیت رو کردم، خوب شد فرصتی داشتم این صحبت رو کردم. در واقع این منم که حس آرامش پیدا میکنم، ولی یه جمله تو پرانتز، نه اونه که افکار منو گرفت، خوبی های اونم باعث شد به منی القا رو بده که من ببخشمش. میخوام از این جمله چه استفاده بکنم؟ بیایید با هم به این فکر برسیم، باید ببخشیم و ببخشاییم، بخشوده بشیم و ببخشاییم. مگه نمیگن اگر تو ببخشی خدا میبخشه؟ مگه نمیگیم ما نفخت و فیه من روحی هستیم، خدایی گونه باید باشیم؟ مگه نمیدونیم خدا ارحمن راحمین وقتی که میگیم یعنی باران رحمتش برای کافر هست، برای مسلمونش هم هست؟ پس خدایی که برای همه بخشش داره، منم آدمیم که میخوام آیه خدا باشم، نشانی از خدا باشم، در واقع خلق شده ای از خالقم که شکل اون باید باشم، پس منم میتونم ببخشم. منتها باید یه تمرین عملی برای خودم داشته باشم تا لذت این بخشیدن رو هم احساس بکنم. فکر میکنم به همینجا اکتفا بکنیم، بریم تو بحث سوالات.
بسیار خوب، ازتون تشکر میکنم. انشالله این بحث رو، من سوالاتی هم در این باره داشتم، ولی خب فرصت تنگه، به سوالات باید بپردازیم که در فرصت آینده برنامه بعد انشالله به این بحث ها خواهیم پرداخت. عزیزانی که مایل هستند سوالشون رو با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در میون بگذارند، یا انتقاد و پیشنهاد در این باره دارند، با این شماره و این نشانی میتونند با ما ارتباط برقرار کنند: 29 10 551 و 552. دو شماره است که مربوط به روابط عمومی رادیو معارف هست. همکار ما از شما ضبط خواهند کرد و به دست ما خواهند رسوند. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیر 444. عزیزانی که برای ما نامه می‌نویسند حتما سعی بکنند اختصار رو رعایت بکنند. خوندن نامه‌های طولانی در این برنامه برای ما مقدور نیست. فرصت ما بسیار محدوده. با تشکر از همراهی شما، اولین سوال آماده پخش رو با هم می‌شنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید. ضمن آرزوی موفقیت در کارهاتون، من یک جوان 35 ساله هستم، متأهلم و یه سال تربیتی داشتم در این خصوص که من دیر عصبانی میشم، ولی این حالت عصبانیت منم خیلی دیر از من بیرون میره، خارج میشه، و همسر من عکس منه. من اون این که ایشون زود عصبانی میشن و زود هم این حالت عصبانیتشون رو از خودشون دور میکنن. حالا مشکل من در مورد سوال من اینه که من چطور میتونم این حالت عصبانیتم رو که دیر از من خارج میشه بتونم از خودم دور کنم. خیلی ممنون، التماس دعا. موفق باشید. خدا حافظ شما.
بله، در خانم رمان دوستان بحثی که در برنامه گذشته درباره مهارت‌های هوش هیجانی مطرح کردید درباره خشم صحبت شد، حالا به اقتضای سوال این برادر شنوندمون هم بفرمایید که چه پاسخی دارید، احیانا اگه لازم میدونید اشاره‌ای به اون بحثم بکنید.
نکته خیلی خوبی رو مطرح کردن، یعنی درست نقطه مقابلشون هست همسرشون و این خودشون دوچار مشکل خواهند شد. مثلا البته این که حالا میگن خانم ها دیر عصبانی میشن زود میرن، اینم یه حالت عمومیتی میگن داره، مثلا خانم ها زودتر عصبانی میشن،
یعنی میشه این رام جز اون تفاوت های
آره میگن. حالا البته من خیلی اینو زیاد منطقی یا در واقع علمی ندیدم، ولی در تو لفظ ظاهر میگن خانم ها زود عصبانی میشن زودم خوشحال میشن، معروف میشن زودم خوشحال میشن، به معنی که زود عصبانیتشون میره. بعضی وقتا میان حالا یه مقداری هم میشه گفت بی‌انصافی که میگن خانم‌ها به خاطر خیلی چیزای سطحی زود عصبانی میشن، به خاطر خیلی چیزای سطحی هم زود خوشحال میشن. حالا نمیدونم به هر حال با چه شکلی به این دیدگاه باید نگاه کنم، اما مسئله اصلی اینه که به هر حال ایشون دوچار مشکل شدن. خانم زود عصبانی میشه آقا دیر، خانم زود تخلیه هیجانیشو انجام میده آقا دیرتر. من پیشنهادم اینه به هر حال ما تو بحث هوش هیجانی که همطور که شما هم فرمودین، یکی از اون راهکارهایی که در هوش هیجانی داشتیم که کسی میتونه هوش هیجانی خوبی داشته باشه، یعنی IQ هیجانش بالا باشه در واقع، این که بدونه چه موقع به مهار این خشم یا بروز عاطفه به این شکل توانمندی هایی رو داشته باشه، هنر استفاده درست از خشمش یا خندش یا خوشحالیش داشته باشه. این کاری که ایشون انجام میدن دیر عصبانیشون خیلی خوبه، تحسینشون میکن. اینکه دیر خارج میشن ایشون اتفاقا به خاطر این هست که چون دیر عصبانی میشن به عنوان یه نقطه مثبت در خودشون ایجاد میکنن و سعی هم میکنن اینو بپرورونن. خب خیلی خوبه من دیر عصبانی میشم، ولی یادشون فکر میکنن بعد به اون نقطه باشه که ایشون عصبانی هستن ولی بروزشو نمیتونن داشته باشن، ایشون هیجانشون به تحرک در اومده، یعنی خشم ایجاد شده، ولی چون احساس میکنن باید کنترلش کنن، مهارش کنن. من برداشتم از صحبت ایشون اینه، چون میخوان مهارش کنن کنترلش کنن میگن من دیر عصبانی میشم. یا شاید مقیاس سنجش دیر یا زود عصبانیتشون خانومشون شده، شاید خانومشون خیلی زود عصبانی میشن، ایشون خیلی متعادلن، چون باز ما از اون ور مطلبی نداریم. شاید واقعا خانومشون به یه شرایطی با یه دلایلی، حالا خب مثلا مادرانی که شیر میدن یه مقدار زودتر عصبی میشن به خاطر نیازهایی که دارن، خانومهایی که در دورهای خاص هستن زودتر عصبی میشن به خاطر مواد قندی خونشون که حالا تغییراتی هست، خانومهایی که معمولا در ماهای ابتدای بارداری هستن زودتر عصبی میشن. اینا هم عصبی ها در ایامی که مثال زدم زیاده، هم افسردگی ها زیاده. خب اگر ایشون شاید این معیارایی که داریم ما میگیم براش اتفاق افتاده و سعی کرده نمره‌ای که به این خانم میده چون خیلی زیاده به خودش کم میده، و امکان داره ایشون اگر اون مسائل رو بذاریم که ایشون هم خیلی طبیعی به سلام عصبانی شون، منتها نحوه تخلیهش رو من خواهشی که ازشون دارم کتمان نکنن، بروز بدن. خیلی بده، خیلی بده که مثلا خانم و آقا و فرزندان سر سفره تو مهمونی یا یه جای آقا سکوت مطلق، و در واقع یک طغیانه، در واقع یک اعتراضه. خب شما یه اعتراض تو دوتا داد بزن، تو خیابون دوتا داد بزن، یه لیوان آب خونک بنوشید، حتی اگر شده در اون لحظه امکان براتون هست یک لیوان فرض کنید مواد مثل شربت، مواد قندی استفاده کنید. اصلا عصبانی شدید به پیشنهادم اینه که برید داخل حمام، اگر وان دارید داخل حمام آب ولرم یا خونک رو به اصطلاح باز کنید، داخل آب سرد قرار بگیرید، یعنی که نه یه دوش خونک بگیرید. اینا همه تخلیه هیجانی اتفاق میفته دیگه، اون به اصطلاح ترشحات هورمونی اتفاق میفته و این فرد یواش یواش ریلکس میشه.
این خود تمام که در هنگام خشم یکی از مهارت ها این است که سعی بکنیم به نحوی او رو بروز بدیم، منتها بروز دادنش باید درست باشه،
درست باشه.
شیوه بروز
اینا چون توضیح داده بودم تو بحث بله. هیجانات من دیگه خیلی
این که حالا سعی بکنیم این رو فرو بخوریم خشم رو و در خودمون بریزیم درست نیست.
بله. حتی میدونید یکی از عوامل فشار خون آقایون عصبیت هایی که در وجودشون کتمان میشه. خب این خطرناکه دیگه. یکی از عوامل ایجاد مشکلات قلبی در آقایون اینی که بروز نمیدن هیجاناتو. خب اینا دیگه یه هشداره. خانم با یه جیغ و داد، با یه گریه، با یه به هر حال کارایی که انجام میده، این به اصطلاح تخیل رو انجام میده، یه مقدار نرم در واقع براش ایجاد میشه، حالت نرمال پیدا میکنه، طبیعی پیدا میکنه. آقا این کارو انجام نمیده، حالا به هر دلیل، من حالا نمیخوام تحلیل شخصی داشته باشم، وقتی ما اینجور چیزا رو میشنویم چرا اصلا از این حس داریم استقبال میکنیم؟ چرا اصلا فرد خودش رو بیشتر از بیش تحویل میگیره که این شکلی بروز هیجانات داشته باشه؟ به همین دلیل من فکر میکنم دوش آب زرد، خوردن آب خنک، سه بار تنفس ها رو به صلاح 3 ثانیه کشیدن، 6 ثانیه نگه داشتن و 3 ثانیه تخلیه کردن، اینا همه یواش یواش رگ ها گشاد میشه، این قند خون حالتای به صلاح عادیشو پیدا میکنه و این هیجان به صلاح به صورت طبیعی خارج میشه و این عصبانیت طولانی مشکلات بعدی رو فراهم نمیکنه. به خصوص من به این آقایی که خب خیلی بده دیگه، وقتی خانم حالا عصبانیت تموم شد رویش چیز اختلاف، حالا آقا دیگه اصلا نمیتونن همراهی بکنن و این دوباره پشت سر هم مشکلات بعدی رو فراهم
میکنه. خب من چند وقت پیش مجموعه روایت هایی رو میدیدم از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که این در واقع درباره خشم بود. من برداشتم از اون روایت این بود که اصلا دیر عصبانی شدن و زود خشم رو در واقع فرو خوردن و گذشت کردن دو خصلت اخلاقی متفاوت هستند، هرچند با هم ارتباط دارن اما جدا، چون در یکی از اون روایت ها که در واقع مفهومش این هست که عزت فرموده بودند کسی که زود عصبانی میشه و دیر عصبانیتش از بین میره، به هر حال اون حسابش جداست، اما بهترین شما کسی است که دیر عصبانی بشه و زود عصبانیت رو رها بکنه، و اون کسی که دیر عصبانی میشه و در واقع دیر هم از خشم خودش در واقع دوری میکنه، این به اون در یعنی تعبیری که این در کنار اون قرار میگیره و در واقع دیگه فضیلتی حساب نمیشه، و یا کسی که زود عصبانی میشه و زود هم در واقع رام میکنه. در حال میخوام بگم این دو تا انگار به نظر میرسه که به لحاظ اخلاقی اگه بخوام نگاه بکنیم، حالا از جهت روانشناختیش رو شما بفرمایید، گویا دو مقوله جدا از هم هستن، یعنی دو تا مهارت جدا میخواد، دو تا در واقع سعی جدا و تلاش جدا میخواد، درسته؟
ما بهش میگیم که آستانه تحمل دیگه، میگیم مثلا شما آستانه تحملت خیلی پایینه، یعنی زود عصبانی میشی، پشت سریشو نمیگیم دیگه، میگیم این یه قسمت.
بله.
میگیم شما وقتی داریم اصلا صحبت میکنی یا نظراتی میشه چقدر آسانی تحملت پایینه، زود عصبانی میشی، ولی این که حالا بعدن آیا زود این عصبانیت رو میتونه به دست فراموشی بسپاره از خودش تخلیه کنه، اون یه بحث دیگه است. یعنی واقعا این دوتا چیز کاملا منفکه. حالا ما چی به اصطلاح از علوم امروز داریم که در دینمون اصلا خبر ازش نباشه؟ این غفلت ماست که به این مسائل فکر میکنیم.
بله.
ما هر چی داریم از مباحث که میبینیم حالا رو علم و حالا روانشناسی یا هر چیش هست، به شیوه های مختلف تو اعتقادات ما هست. این غفلت ما باعث شده که از اونا غافل بشیم. بله، این دو تا کاملا جداست. حتی ما مثلا داریم سوره بقره به اشاره میکنن فراموش نکنید خوبیای بین خودتون رو، که تو بحث خانواده من خودم از این همیشه استفاده میکنم که وقتی عصبانی میشید خوبیای خانمتون رو یادتون نره، خوبیای آقاتون رو یادتون نره، خوبیای بچه‌هاتون رو یادتون نره. یعنی تو وقتی فراموش میکنی، حالا عصبانیت یکی از بزرگترین تاثیراتش اینه که آدم یادش میره خوبی‌ها رو، و این خیلی حرف خوبیه. وقتی عصبانی میشی، وقتی یه مدتی مثلا بدی حالا احساس میکنی، یادت نره خیلی خوبی ها هست، این خودش آستانه تحمل رو بالا میبره، عصبیت رو پایین میاره. این دوتا بعد جداگانه است و هر دو باید به شیوه های متفاوت به عنوان هوش هیجانی روش کار کرد.
بله. پس در واقع خلاصه پاسخ شما به این برادر عزیزم این بود که موقعی که عصبانی میشن سعی بکنن خودشون رو تخلیه بکنن و در واقع
تخلیه.
بله. خب از شما تشکر میکنم. اجازه بدید در ادامه برنامه من سوال رو مطرح بکنم از یکی از برادران شنونده که از بندر عباس برای ما نامه نوشتند. ازشون تشکر میکنم به خاطر اینکه نامه‌شون رو خلاصه نوشتند. دو تا سوال رو مطرح کردند و یک مقدمه. مقدمه‌شون این هست که گفتن 32 ساله هستم و 16 ساله که تحصیل رو رها کردم و سراغ کارهای مختلف رفتم و تو هیچ کاری البته مهارت کسب نکردم، به این علت که به هیچ کاری رغبت پیدا نکردم که در اون کار بمونم و تجربه پیدا کنم، و بیماری شیزوفرنی دارم و تحت درمان هم هستم. و سوالشون این هست که گفتن من رغبت و سستی دارم به این اندازه که اصلا در خانه کاری به واگذار میشه بیرغبت هستم و دوست ندارم انجام بدم و با بیرغبتی و به زور این کار رو انجام میدم. خواستم این بدونن که آیا این حالت ارتباطی به بیماری شیزوفرنیشون داره یا نداره. این رو بفرمایید تا بعد در مورد سوال دومشون هم نکته رو عرض کنم.
در مورد سوالشون که بله، این بالاخره یه سری تحت درمان داروییشون قرار دادن، دارو درمانی که توی بیماری هم مقدار دارو درمانی هم قویه هم خیلی منظم و
درستی. توضیح در مورد بیماری بدید که چی هست حالا. شد
اینا مراحلی است که در یه جمله خیلی کوتاه میتونم بگم اینا، گاهی اگه تحت درمان داروی، اولا که یه مقدار اثرات ژنی داره، یعنی به اصطلاح ارث تاثیر داره در مبتلا شدن این بیماری.
بله.
نکته دوم این که حتما باید تحت درمان دارویی قرار بگیرن و هرچه زودتر تحت درمان قرار بگیرن زودتر مهار میشه. بعضی معتقدن این بیماری از فرد جدا نمیشه، میمونه همیشه، فقط کنترل میشه. بعضی معتقدن که یه مراحل سنی که طی بکنن قابل درمانه. حالا اینم دیدگاه های مختلف
داره. چه نوع بیماری هست رو شاید
معمولا اگر این بیماری
شنیده باشن مثل من؟
بله، اگر این بیماری رو ما بخوایم به صورت خیلی محدود با این فرصتی که داریم اشاره بکنیم، اگر تحت درمان نباشن، یه مقدار توهمات فراوان دارن، فوبیای همون ترس زیادی دارن، حتی در نگاه‌هاشون چهرهشون یه مقدار تغییرات ایجاد میشه، خواب خیلی نامنظمی دارن، کابوس فراوان دارن، بعد از همه مهمتر این که یه مقدار به توهم میافتن، از صداهایی رو میشنون، تغییرات به اصطلاح شب و روزی رو یه مقدار براشون قابل محسوس نیست اینا. بعد حالا معمولا تو نوجوانی یه جور بروز میکنه، توی بزرگسالی یه جور. حالا خیلی نمیتونم تخصصی به این موضوع بپردازم.
بله.
این همین مقدار میتونم بگم که اولا ایشون خدا رو شکر میکنم که تحت درمان هستن. البته بعضی ها، اینم بگم به عزیزان شنونده، اینو مد نظر داشته باشن، خیلی میتونن این بیماری رو داشته باشن، ما متوجه نمیشیم، در یه فرصت یک هیجان خیلی سنگین که به اینا وارد بشه بروز داده میشه. مثلا داشته فرزند 10 سالش بوده، هیچ خودش اثری نداشته، یه دفعه با مثلا طلاق پدر مادر بروز کرده، با مرگ یکی از عزیزان بروز کرد. این که تحت درمانن، من خدمتون این ضمن آرزوی بهبودی سلامتشون میگم، امکان داره جز اون کسایی باشن که تا آخر عمرشون بعد دارو استفاده کنن، هیچ مشکلی نیست. یه آدم سر هم باید
نگران نباشن،
اصلا نگران نباشن، مسئله به نام ازدواج برای ایشون اصلا مسئله نیست. حتی بعضی از اینا که خانوم هستن، بارداری و بچه دار شدن اصلا مشکل، ولی فقط تحت درمان کاملا دارویی که پزشک آشنا به وضعشون هست
منظم باشه.
سفارشی هم که بهشون دارم، دکترشون همطوری هلکی هی از این به اون عوض نکنن، از نظر دارویی دقیق و منظم استفاده بکنن. بعد حالا امکان داره دکترشون مراجعه کنه، یه سری نوار بردارن، یه کاری بکنن، بگن خب دوز شما تغییر کرد، پایین یا بالا رفت، تعداد مثلا قرص و اینها استفاده میکنن. بله، یکی از اثرات این داروها میتونه رخوت و سستی باشه، میتونه، ما چیش نمیکنیم. خیلی از اینا نه اینکه رخوت و سستی دارن به صورتی که میخوان این کار رو بکنن نمیکنن، نه، خیلی حس کار کم دارن. سفارشی که ما به اینا داریم اتفاقا عقب نشینی نکنه، هرچی به این حالتشون پاسخ بدن ضعیف‌تر میشن. و یه نکته ای که خیلی بهشون سفارش میکنم، از ورزش استفاده کنن، حالا هر ورزشی که دوست دارن، برنامه ریزی برای ورزش داشته باشن، با دوستان خوبی که کمکشون بکنن نظر رشد فکری ارتباط برقرار کنن، تا از نظر به اصطلاح بهبود سلامت جسمی روانی تا یه مراحل انشالله جلو برن. سوال دوم ظاهرن داشتن؟
سوال دومشون البته نمیدونم، حالا ظاهرن پزشکیست، ایشون سوال کردن در مورد سفتی و گرفتگی عضلات. این حالا بفهمید، حالا چه شما چه توضیح دارید؟ حالا جنبه پزشکیش کنی نداریم، شما از زاویه خودتون.
جوابتون کاملا درسته. حالا همین که گفتم، خب بعضی از اینا بله، بر اساس استفاده این داروها یه تغییراتی امکان داره پیدا بشه، گرفتگی عضلات یا سر درد یا حالا موارد دیگه، که حتما حتما این مواردشون رو مدام به دکترشون انتقال بدن، گزارش بدن، و حتما دکترشون میتونه چجوری کمکشون بکنه، ولی ورزش رو فراموش نه.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. امیدوارم برادر عزیزمون جناب آقای سعید آبادی هم شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. فرصت کمی باقی داریم، یک سوال تلفنی دیگر رو هم بشنویم.
سلام علیکم، خیلی ممنون از برنامه هاتون. از طرف من به تمام کارکنانتون سلام برسونین، التماس دعا داریم به همه. من یک سوال داشتم آقا، یک جوانی به خواستگاری بچه من اومده، میگن که خانوادش پدرش از نماز کاهده، من موندم چجوری پی ببرم این بچه به نماز عقیده داره یا نداره؟ هر چی بهش میگیم جواب خوب به ما میده، همینطور موندیم، بدیم یا ندیم، چه کار کنیم؟ لطفا این جواب و سوال جواب منو بدیم، خیلی ممنون ازم.
بله، خب با توجه به این که ویژگی نمازخوان بودن در خانواده‌های مذهبی خیلی مهمه و در ازدواج بهش تأکید میکنن، اهمیت میدن، راه شناختنش رو بفرمایید که
بله.
نظر شما چیست؟
تو جلسات قبل اگر عزیزان شنونده ما مستمر برنامه ها رو پیگیری کرده باشن، ما اشاره به نکته کرده بودیم که برای خواستگارانی که میان به اصطلاح از عزیزان شما تقاضای ازدواج دارن، از شیوه های مختلف تحقیق بکنید. و حالا مواردی که از دوستان و از همکاران، از همسایه ها، از به اصطلاح محیط های ورزشی، محیط های طرف، حالا هر جا که به عنوانی که یه فرد تو اونجا رفت آمد داره، از دوستانشون به خصوص. یکی از اون چیزایی که خیلی رو بچه های ما تأثیر داره، به خصوص جوانی که امروز حالا شده یه پسری 25-6 ساله میخواد ازدواج کنه، یکی از اون موارد که خیلی تأثیر گذاره دوستانشه، همسالانش. ما میتونیم از دوستان و همسالان اونها هم سوال بکنیم. من نمیگم اگر ایشون مثلا تو مسجدی نمیره، پشت سر امام جماعتی نماز نمیخونه، شما اونجا ندیدین، یا دوستانشون میگن نیستن بگین این نماز نمیخونه. خب یه چیزیست، ارتباطیست بین انسان و خدا و اون انتخابی که فرد انجام میده که به چه شکلی اینو ادا بکنه، حالا یا تو مسجد یا تو فرادا.
بله.
از این ورم نمیتونیم بگیم پدری که کاهل نمازی داره رو فرزندش تاثیرگذار نیست، ولی کنارش هم میتونیم بگیم ادب از کام مختی از بی ادبان، یعنی بچه کاملا در مسیر جهت پدر نباشه، جهت عکسش حرکت کنه. تنها سفارشی که به عزیز دارم بازم شروع کنم به تحقیق کردن، پرسش کردن دوستانشون، همسالانشون، و خیلی زود به جرم این که حالا یه پدر کاهل نماز داره منفی قلم داد نکنن، به حکم این که خب حالا شاید این پسر خیلی خوبه، بازم مثبت جلوه ندن، به تحقیقات ادامه بدن. فقط یه نکته رو من میخوام بگم، حالا در یه موارد دیگه هم احتمالا بیشتر توضیح میدم. آیا همه صفات یک مرد برای زندگی این دختر شما، این آقا داره، یا این یه نمونشه؟ یه نمونه منظورم چیه؟ یعنی امکان داره این آقا اصلا یه صفات منفی اخلاق دیگه هم داشته باشه، ولی امکان داره آدم نمازخونی باشه ولی بسیار آدم خشن، بد اخلاق و دور از رفتارهای انسانی. اینا رو ما در نظر باید داشته باشیم و بعد به تحقیقاتمون به اصطلاح گسترده عمل کنیم و ببینیم ان شاءالله این صفات کدومش هست یا کدوم نیست، کدوم اصله کدوم فرعه، که حالا دیگه فکر نمی‌کنم فرصت باشه که من به این نکات بپردازم. ان شاءالله تو جلسات بعدی اشارات خواهم کرد.
خود دو دقیقه فرصت داریم خانم رحمت. من در مورد نماز خوندن، چون خودتون به درستی اشاره فرمودین به اینکه خب ممکنه کسی نمازش رو فرادا بخونه، در مسجد نخونه، در جمع نباشه، فکر می‌کنید خانواده‌ای که به هر حال از بستگان قاعدتاً این گونه است دیگه، یعنی از کسانی که با اونها رابطه خانوادگی نزدیک دارن باید از اونها بیشتر سوال بشه در این باره؟ خب تا چه حد قول اینها معتبره در این باره؟
اتفاقا چون گفتم شاید بهش نبخوام نرسم، این بود گفتم ببینید ما از کی سوال میکنیم و چی سوال میکنیم
یا چطور سوال میکنیم
و از همه مهمتر به چه شکلی سوال میکنیم.
بله.
من میخوام سوال کنم که ایشون نماز میخونه یا نه از کسی که میدونم صداقت داره، حالا چجور سوالمو میگم که طرف مطرح کنه. خب بعضی وقتا میگم این آقا چجور آدمیه، چجور آدمی یعنی چی؟ تمام بیوگرافیشو بریزن در اختیار ما، چجور آدمیه، تمام رازهای نهفته پدر مادرش هم من بدونم. این که نه، ما میخوام بگیم نمازشو چجوری میخونه، فقط صرف نماز. آیا ایشون اعتقاد به این بندگی یا این تشکر انسان در مقابل خدای خودش داره؟ خب حالا امکان داره بگه داره، ولی خب گاهی هم نماز صبحش قضا میشه. آیا ما باید حکم ارتداد پیشونه این فرد بزنیم؟ و کنارش هم آیا حالا آخ نمیدونید ایشون چقدر آدم خوبیه، که من اتفاقا روز دوشنبه همچون مراجعه رو داشتم، آدم بسیار موجه از نظر آداب نماز به خصوص تو محیط های جمع، ولی وقتی که دقت میکنی میبینی همه اینها بوی ریا و خودستایی میاد و این خیلی سخت شناختش. لذا ما بریم تو زندگی فردی اینها، اجتماعی اینها، و زود جامعیت منفی و مثبت به ظاهر افراد ندیم. با منطق و صحبت و تحقیقمون دریافت کنیم که اینا تا چه حد میتونه ما رو کمک بکنه به اون هدفی که داریم یا اون به اصطلاح شناختی که مورد نیازمون هستش.
بله. از شما تشکر میکنم. برای خواهر شنوندمون هم آرزوی توفیق داریم، امیدوارم که موفق باشن برای خودشون، خانوادهشون. از عزیزان شنونده به خاطر همراهیشون با این برنامه سپاسگزار هستم. به پایان فرصت پرسش و پاسخ طبیعتی امروز رسیدیم. امیدوارم که بحث مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. با تشکر دوباره از سرکار خانم رحمان دوست، کارشناس برنامه، به اتفاق ایشون و همه همکارانم، شما خوبان رو تا فرصت آینده به خداوند مهربان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
تا شبیه از حاصل آن کامیاب Oh,